اطرت.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. قرآن دوستان عزیز، سلام بر شما. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هرگاه برای اقامه نماز رو به قبله ایستادی، دنیا و هرچی در آن است را فراموش کن و خلق دنیا و مشغولیت‌هایشان را از بین ببر و با چشم دل به عظمت خدا بنگر و حضور خود در پیشگاه او را به یاد آور، در آن روز که قرآن چنین توصیفش فرموده:
در آنجا هر کس عملی را که قبلا انجام داده است می آزماید و همگی به سوی الله مولا و سرپرست حقیقی خود بازگردانده می شوند.
پس با خوف و رجا به درگاهش بایست و با بیم و امید او را بخوان. هر زمان تکبیر نماز را گفتی، خداوند را حقیقتاً به بزرگی یاد کن و تمام آنچه را که در آسمان‌ها و زمین است در برابر عظمتش ناچیز شمار، زیرا خداوند از قلب بندهش آگاه است. اگر او تکبیر بگوید و در دلش چیزی دیگری را بزرگ بشمارد، خداوند متعال می‌فرماید: ای دروغگو، با من خود امی کنی؟ به عزت و جلالم سوگند، حلاوت و شیرینی ذکرم را از تو دریغ می کنم و شیرینی مناجاتم را به تو نمی چشانم و تو را به درگاه قربم راه نمی دهم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از اینکه با بخش قرآن و عطرت امروز با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
طلای داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستداران قرآن، وقتتان بخیر. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد احمد ابوالمعاطی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم، لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با ایشان آشنا شویم. شیخ احمد ابوالمعاطی از اون دسته از قاریایی که به احکام تلاوت بسیار مقید بوده و از حرکات زاید لحنی کاملا دوری میکرد. او از صدای گرم محزون، دلنشین و در این حال قوی برخوردار بود. مساحت صدای او از بم گرفته تا صدای زیر در تمامی طبقات جذاب و فوق‌العاده بود. ویژگی بارز تلاوتش حزنی است که در سرتاسر تلاوت استاد ابوالمعاطی جاریه و نفس طولانی و خاص استاد بر زیبایی تلاوتش می افزاید. بسیاری از قاریان برجسته مصری همچون استاد محمد رفعت، سید مسلم، محمود رمضان، محمد عبدالعزیز حسان، محمد عمران و احمد ابوالمعاطی روشندل بودند که با وجود این نقص عضو سرآمد هنر تلاوت زمان خود شدند. سوزناک بودن و حس بالایی که در تلاوتهای این افراد هست به دلیل همین نابینایی اونهاست و چون جنس قرائت قرآن یک موضوع شنیداری است، با ایجاد ارتباط شنیداری قوی تر با مخاطب تلاوتهای اونها از تأثیرگذاری بالاتری برخوردار هست. این افراد هوش موسیقایی قوی داشتن و در اجرای الحان و نغمات هم دقیق تر عمل می کردن. استاد احمد نوینا میگه که در کودکی چون قاریان نابینای زیادی در مصر بودن، گمان میکردم که برای قاری قرآن شدن باید نابینا بود. اما هنگامی که خدمت استاد عزیزم مصطفی اسماعیل رسیدم فهمیدم که این گونه نیست. استاد احمد ابوالمعاطی در اواسط دهه 80 میلادی به رادیو ملحق شد، ولی به دلیل نابینا بودن مانع از ورودشان به تلویزیون شدند. ایشان به دادگاه شکایت کرد و در نهایت رأی به نفع ایشان دادند و از اون پس تلاوت‌های زیبایی از استاد در تلویزیون نیز دیده شد. یکی از تلاوت‌های معروف استاد ابوالمعاطی مربوط به آیات 17 تا 40 سوره مبارکه صاد، 31 تا 37 سوره مبارکه نبع، 26 تا آخر سوره مبارکه نازعات و 22 تا آخر سوره مبارکه فجر است با مدت 34 دقیقه. قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد احمد ابوالمعاطی و سبک تلاوت ایشان آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان خداوند یار و یاور شما.
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان گرامی، انسان‌ها امروزه با تجارب علمی و کشفیات بزرگی دست پیدا می‌کنند که وقتی به قرآن مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که راه و روش رسیدن به این اختراعات و ابتکارات در قرآن مجید آمده. قرآن آنقدر به علم و دانش اهمیت می‌دهد که می‌فرماید: آیا برابرند آنان که می‌دانند و آنان که نمی‌دانند؟ مطالب بسیار زیادی در قرآن وجود دارد که وقتی آن را می شکافیم، دنیای نامحدود از دانستنی ها را از آن خارج می کنیم. تمامی دانشمندان بزرگ جهان اعتراف می کنند که با وجود تمامی اختراعات خود، هنوز قطره کوچک از دریای بیکران علم الهی را کشف ننمودند.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه با جناب آقای محسن شجاعی همراه هستیم. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که به اولین قبله مسلمین یعنی بیت المقدس در سوره اسراء اشاره شده است. نامگذاری این سوره به اسراء به معنای سفر شبانه، به مناسبت سخن گفتن از سفر شبانه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد الحرام به بیت المقدس است. همچنین بنی اسرائیل نام دیگر سوره است، چرا که به داستانهایی از قوم بنی اسرائیل پرداخته است. اورشلیم یا قدس، شهری در فلسطین اشغالی که نخستین قبله و سومین شهر مقدس مسلمانان پس از مکه و مدینه و مقدسترین شهر جهان نزد یهودیان و مسیحیان است. این شهر از مراکز زیارتی ادیان ابراهیمی است و هر یک از این ادیان آثار و ساختمانهایی در آن دارند. بیت المقدس هم اکنون در اشغال کامل رژیم صهیونیستی است و این شهر را پایتخت ابدی خود می‌خوانند. اما سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان این ادعا را به رسمیت نمی‌شناسند. بیت المقدس و برخی اماکن موجود در آن بنابر روایات فضیلت بسیاری دارند، چنان که در روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام، نماز گزاردن در مسجد الاقصا در ردیف نماز گزاردن در مسجد الحرام دانسته شده و یک نماز در آن برابر با 1000 نماز در دیگر مساجد است. برخی از ایرانیان در قدیم به ویژه در دوره قاجار و پهلوی زیارت اماکن مذهبی این شهر را با سفر حج همراه می کردند.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در وادی نور دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 189 تا 191 سوره آل عمران با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 189 تا 191 سوره آل عمران بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله الحمد لله
در جمع شما یاران مهربان برنامه هستیم و یعقوب اسماعیل زاده از دوستان خوب مشهدی ما نوشتند که روزی معاویه به احنف گفت: پروردگار می فرماید و هیچ چیز در عالم نیست جز آن که منبع و خزینه آن نزد ما خواهد بود، ولی ما از آن بر خلق به قدر معین که مصلحت و حکمت است می فرستیم، پس از چه رو مرا نکوهش می کنند؟ احنف گفت: من تو را به سبب آنچه که خزائن خداوندی است نکوهش نمی کنم، ولی بر این نکوهش می کنم که هر آنچه که خداوند از خزائنش فرو فرستاده است بر خزائن خود نهاده ای و بین ما و او حایل شده ای. تشکر از جناب یعقوب اسماعیل زاده.
قرآن 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 قرآن
سوره های روشنایی جاودانه، این کلام جاودانه.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور جناب آقای شجاعی همراه ما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 37 و 38 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشه جان می سپاریم به ترجمه این آیات.
و از نشانه های او شب و روز و خورشید و ماه است، برای خورشید و ماه سجده نکنید، برای خدایی که آفریننده آنهاست سجده کنید اگر می‌خواهید او را بپرستید، و اگر از عبادت پروردگار تکبر کنند، کسانی که نزد پروردگار تو هستند شب و روز برای او تسبیح می‌گویند و خسته نمی‌شوند.
در برنامه قبل سخن از دعوت دیگران به خداپرستی بود. این آیات به یکی از نمونه‌های شرک در طول تاریخ اشاره کرده و می‌فرماید خورشید و ماه از مخلوقات خدا هستند، ولی چگونه است که عده‌ای به جای پرستش خدای بزرگ که آفریننده خورشید و ماه است خود اینها را می‌پرستند؟ حقیقت این است که شب و روز و خورشید و ماه همگی از آیات و نشانه‌های پروردگار عالم هستند. شب مایه آرامش و روشنایی روز، وسیله جنبش و حرکت است. این دو با هم چرخه زندگی انسان‌ها را به صورت متناوب و منظم و گردش در می آورند. اگر هر کدام از شب و روز ابدی و یا طولانی مدت بود، زندگی موجودات زنده دستخوش فنا می شد و زمین قابل سکونت نبود. خورشید منبع همه برکات مادی موجود در منظومه شمسی است. بی تردید حیات در کره زمین مرهون وجود خورشید است. نور، گرما، حرکت بادها، نزول باران، روییدن گیاهان، رسیدن میوه‌ها و حتی رنگ‌های زیبای گل‌ها همه از پرتو وجود خورشید است، و اگر خورشید نبود موجود زنده‌ای در روی زمین پدید نمی‌آمد. ماه نیز دارای حرکات منظم در منزلگاه‌های مختلف، روشنی بخش شب‌های تار و چراغ پرفروغ رهروان بیابان‌ها و گمشدگان صحراهاست. همه این پدیده‌های طبیعی مخلوق خداوند و از نشانه‌های آشکار او هستند. اما گروهی از مردم به خاطر برکات فراوان ماه و خورشید در مقابل این دو کوکب پرفروغ آسمان سجده می کردند و آنها را می پرستیدند. باید دید کدام عقل سلیم می پذیرد که خورشید و ماه به خودی خود پدید آمده اند. شما باید سر بر آستان کسی بسایید که آفریننده ماه و خورشید است و همه این نعمتها از او سرچشمه می گیرد. پرستش ماه و خورشید با آن میماند که شما تابلوی نقاشی بسیار زیبایی را ببینید و به جای تجلیل از نقاش زبردست آن و تعظیم در برابر او، خود تابلو را تعظیم کنید. ادامه آیه میفرماید در برابر دعوت به خداپرستی گروهی از انسانهای حقجو آن را میپذیرند و به خداپرستی روی میآورند، ولی گروهی از افراد به خاطر روحیه استکباری و تعصب بر عقاید نیاکان خود در برابر حق موضع میگیرند و حاضر به تفکر و تعقل نیستند. از اینکه بسیاری از مردم نادان بر عقاید نادرست خود پافشاری می‌کنند ناراحت نشوید، زیرا فرشتگان مقربی که در پیشگاه خدا هستند او را حمد و تسبیح می‌گویند و هیچگاه از عبادت او دچار ملال و خستگی نمی‌شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات 5 نکته می‌آموزیم. نکته اول این که آمد و شد شب و روز و فواید فراوان آنها برای انسان و سایر موجودات از نشانه‌های قدرت و حکمت خداوند است. نکته دوم این که شناخت طبیعت و عناصر مهم حیات بهترین راه خداشناسی است، البته برای کسی که قصد شناخت مبدأ آفرینش را داشته باشد. نکته سوم این که اصل پرستش امری فطری است، اما بسیاری از مردم در شناخت این که چه چیزی را باید بپرستند دچار خطا می شوند. پیامبران آمده اند تا این خواسته فطری بشر را به مسیر درست هدایت کنند. نکته چهارم این که تکبر و بزرگی طلبی از موانع شناخت حقیقت و پذیرش آن است. و نکته پایانی این که خداوند نیازی به پرستش بندگان ندارد. اگر همه انسان‌ها نیز خدا را فراموش کنند، فرشتگان تسلیم او هستند و شبان روز بدون خستگی او را تسبیح و ستایش می کنند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقت دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز، در جاهلیت مردم بر اثر پیروی کورکورانه از بینش خیش با خرافاتی شدن دچار شده بودند. از این رو برخی بهره‌وری از طبیعت را بر خود حرام کرده بودند. آنان حیوانات چون بهیره، صائبه، وسیله و هام را بر خود حرام کرده بودند و خوردن گوشتان را ممنوع می ساختند. و یا حتی خوردن شیر و چیدن پشم و سوار شدن بر پشتانها را مجاز نمی شمردند. گاهی این حیوانات را آزاد می گذاشتند که به هر راهی که می خواهند بروند و کسی متعرض آنها نمی شد. یعنی عملا حیوان را بلا استفاده و بیهوده رها می کردند. اما قرآن کریم همه احکام جاهلی را رد کرده و به طور کلی نعمت‌های خدادادی در طبیعت را با عنوان کلی طیبات یا پاکیزه ها نامیده است. گرچه بظاهر این احکام جاهلی جلوه‌هایی از روح شکرگزاری و قدردانی در برابر خدمت این حیوانات تلقی می شود، ولی از آنجا که این حیوانات رها می شدند و با حالت دردناکی می مردند و کسی حاضر نمی شد غذای درستی به آنها بدهد و از آنها مراقبت کند، در نتیجه اثر عکس بر این حیوانات داشت. اسلام از آن جلوگیری کرد.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
دوستان عزیز، در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اورزگانی هستیم و صحبت های ایشان را میشنویم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث ما درباره آثار دینداری در سلامت روانی و سلامت جسمی افراد و همین گونه جامعه انسانی بود. گفته شد که بر اساس تحقیقات و باورهای دینی که انجام شده است، افرادی که دارای باورهای دینی بیشتر هستند، مسئولیت بیشتری در برابر امراض جسمی و همین گونه در برابر تشویش‌های روانی دارند. یکی از این آثار را به صورت مشخص عرض کردیم که احتمال ابتلای افراد به افسردگی ناشی از استرس‌های زندگی بسیار کمتر است و حتی اگر هم دچار امراض شوند و مثلا مرضی دامنه اونها را بگیرد، اینان زودتر از دیگران بهبود پیدا میکند و نقش اونها را هم عرض کردم که دلیل بهبودی سریعتر اونها بدین سبب است که امید دارن به یک نیرو و دستی بالاتری. دومین عرصه این است که افراد متدین شیوه زندگی بهداشتی تر و سالم تری دارن، زیرا ما میدانیم که در باورهای دینی اون چی که به عنوان عامل دینداری و یکی از نمودهای دینداری به حساب می آید عامل نظافت است، تا جایی که می گویند نظافت و من ایمان و نظافت و دینداری جزء ایمان انسان است. و یا در روایت دیگری داریم که فرمود که اگر بر امت من مشقت و سختی و دشواری نمی بود، من مسواک زدن رو واجب قرار می دادم، ولی اگر واجب قرار نداده است هم مستحب است که انسان در هر وعده غذایی مسواک استفاده کند و همین گونه هنگام عبادت. اگر افزون بر این بنگریم وجوب وضو گرفتن را در نمازهای یومیه و روزانه که 5 بار لااقل باید وضو بگیرد، یعنی اعضایی را که در معرض ورود میکروب ها و همین گونه آلودگی هاست باید بشوین، و همین گونه غسل هایی را که شما از مستحب و واجب در اسلام دارید، همگی اینها نشان می دهد که در چارچوب آموزه های دینی دستورات به گونه ای برنامه ریزی شده است که انسان های متدین زندگی بهداشتی تر و سالم تری دارند و به نظافت و شستشو و پاک نگه داشتن و تمیز نگه داشتن زندگی خودشون بیشتر توجه دارن. و به همین دلیل است که این دانشگاه به نتیجه رسیده است که افراد متدین شیوه زندگی بهداشتی تر و سالم تر نسبت به دیگران دارن. و ما در عینیت زندگی و در بیرون زندگی هم اگر بنگریم این مطلب را به درستی واقف می شویم و احساس می کنیم. بگذاریم از کسانی که باورهای دینی درستی ندارن و نادانن و یا اگر هم آگاهی دارن عمل نمی کنن. اگر اینها رو جدا بکنیم، انسانهایی که آگاهی دینی دارن و متعبد هستن و عامل به دستورات دینی، به تردید اینها شیوه زندگی بهداشتی تر و سالم تری دارن. به همین دلیل است که نتیجه تحقیقات این دانشگاه به این نتیجه رسیده است و اون رو تأکید میکند که افراد مؤمن بهداشتی تر زندگی میکنن. اثر دیگر رو در برنامه بعدی در محضر شما عرض میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن
الله
از پخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه به مدت 25 دقیقه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستیم تا در مورد یکی از مریضی های البته نسبتاً شایع و بسیار مهم و مشکل آفرین برای افراد مصاب و مبتلا و همینطور برای خانواده ها و فامیلشان که به طور جدی شرایط زندگی او فرد مصاب شده و مبتلا را تغییر میده صحبت بکنیم. یکی از مریضی های مربوط به سیستم عصبی و در اصل مربوط به اختلالات رشدی افراد به نام اوتیزم. شاید نام این مریضی را شنیده باشین یا شاید هم نشنیده باشین، اما مریضش دیده باشین. اینال خوب نامش ممکن است برای یک فامیل، برای یک کسی آشنا نباشه. وقتی پیش دکتر میرن میگن طفلتان، اولادتان اوتیسم داره. اوتیسم چیست؟ چی مریضی و بیماری است؟ چرا بعضی از فرزندان و اولادهای ما خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اوتیسم میشه؟ ولی خب باید ما نشانه ها و علائم اولی این مریضی را باید بشناسیم، چون امروز طبق تحقیقات جدید برخلاف عقیده قبل که می گفتن بسیار کم دیده میشه، امروز ثابت شده که از هر 60-70% تولد یک نفر میتونه اوتیسم داشته باشه. ای اوتیسم البته درجات داره، خفیف است، متوسط است، شدید است. برای امی ما باید تمام علائم و نشانه ها را بشناسیم و توجه بکنیم که اوتیسم یک اختلال رشدی در روابط اجتماعی است. ارتباطات کلامی و ارتباطات رفتاری و اجتماعی یک نفر دچار اختلال و نابسامانی میشه. اختلال داره، مشکل داره در این ارتباط. به هر حال میخواییم علائم و نشانه ها را بشناسیم. یکی چی کارهایی میشه برای یک طفلی که مصاب و مبتلای به اوتیسم شده انجام داد؟ آیا درمان و معالجه داره؟ چی انواع او قابل درمان و کنترل و مراقبت است، خانواده ها نسبت به ای اطفال و ای کودکان چی وظایفی دارند، چقدر مهم است آگاهی و اطلاعات و معلومات خانواده ها. اینا بسیار مسائل اساسی و بنیادی است، مخصوصا که من اشاره کردم امروز گفته میشه و ثابت شده که اوتیسم یک بیماری نادر و کمیاب نیست، بلکه یک بیماری شایع هست که واقعا باید ما و شما هر کدام در جای خود، مخصوصا پدرها و مادرها، باید یک معلوماتی داشته باشند که در روزهای اول و هفته های اول و ماهای اول متوجه مشکلات طفل خود باشند، که اگر خدای نخواسته کدام تغییرات مشاهده شد و دیده شد، حتما باید سریعا به دکتر معالج مراجعه شود و اقدامات و کارهای لازم برای کنترل، مراقبت و امیتور تقویت اونمو کمبودها و نقصای طفل از امو ابتدای زندگی شروع شوه، که کاملا او بتانه یک زندگی عادی و معمولی داشته باشه، زندگی همراه با تحصیلات، با کار و کسب و همه اینها را. این بحثا را میخواییم با دکتر صاحب علیزاده مورد بحث قرار بتیم. امید است که با توجه به اهمیت موضوع شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در امی اول برنامه اگر در مورد تعریف بیماری اوتیسم برای ما بفرمایین که اوتیسم به چه حالات و شرایطی گفته میشه و تعریف علمیش چیست دکتر صاحب به طور کلی؟
به نام خدا. ما اگه بخوایم واژه اوتیسم رو یه معنی کنیم، اوتیسم از اوتو، حالا با انگلیسی آشنا باشیم، به معنای خود هست. حالا واژه در خود فرو رفته شاید یه کم واژه‌ای باشه که لیبل اجتماعی ایجاد کنه، ولی واقعیت این هستش که منظور این هستش که فردی که قادر به ارتباطات و تعاملات مناسب با جهان بیرون از خودش نیست، یا اینکه نمیتونه برقرار کنه، یا اینکه ارتباطات مناسب برقرار نمیکنه. و در هر حال همونجور که ما میدونیم یکی از حوزه‌های مهم رشدی به عنوان اینکه ما یک موجود اجتماعی هستیم، برقراری در ارتباط هستش، که کودکان اوتیسم توی این حیطه رشدی مشکل دارن، هم ارتباطات کلامی و هم ارتباطات غیر کلامی. غیر کلامی مثل بازی کردن، مثل تماس چشمی،
بله،
مثل اینکه من یه چیزی رو میخوام اشاره میکنم حتی قبل از اینکه زبانم باز شده باشه و صحبت کنم، هم در این موارد و هم تأخیر در گفتار. در هر حال هر چیزی که باعث میشه من از طریق زبانم یا بدنم ارتباط و تعامل با بقیه برقرار کنم، این دوچار مشکل هستش،
بله،
و در نتیجه من انگار که خودم هستم و در واقع این اینجا از نیای خودم در واقع میاد.
بله بسیار خوب. پس مریضی اوتیسم در واقع یک اختلال رشدی در مغز است که ارتباطات انسان دچار مشکل می سازه. قسمی که فرد و طفل مبتلا و مصاب در ایجاد ارتباطات کلامی و زبانی یا رفتاری و اجتماعی مشکل پیدا می کنه، نقص پیدا می کنه، به این معنی که یا ارتباطی برقرار نمی کنه یا ارتباطات نامناسب و غیر عادی برقرار می کنه. بسیار خوب دکتر صاحب، مریضی اوتیسم ارثی و ژنتیک است؟
ببینین اوتیسم الان شاید محکمترین علتی که براش شناختن همین علت ژنتیکی هستش، ولی معنی ژنتیکیش به این معنی نیستش که حتما فامیلیال و از فرد بعدی باید باشه.
بله،
شاید بگیم که اتفاقا چون ماهیت چند ژنی داره، یعنی گروه‌های مختلفی از ژن‌ها که حتی اغلب توی یک کروموزوم نیستن، یعنی مثلا مثل سندرم داون نیستش که، یا یک اختلالی که مال کروموزوم مشخصی باشه، گروه‌های ژنی که بر روی کروموزوم‌های مختلف هستن که هنوزم همه رو نشناختن، اینا گاهی ممکنه دچار موتاسیون بشن به علل مختلف، و این در واقع مجموعه چند ژنی یا چند گروه ژنی باعث تغییراتی در عملکرد مغز بشه که حاصلش این علائمی که ما بهش میگیم اوتیسم.
بله،
بنابراین علت ژنتیکی همچنان قوی ترین علت برای این اختلال هست، کما اینکه نوع فامیلیالش هم داریم، یعنی ما مثلا در پدر، در عمو که بیشتر هم در واقع مربوط به خانواده پدری هستش، این ما علائمی از این قبیل می‌بینیم، ولی چون ممکنه خفیف بوده، حالا تو قدیم بوده، شناسایی نشده، در این حد بوده که گفتن یه ذره خجالتیه، یه ذره ارتباطاتش کمه، شناخته نشده، ولی در نسل بعدی که فرزند اون فرد هستش کاملا علائم اختلال رو گرفته به طوری که قابل تشخیص شده. اما ما عللی هم در کنار این علت مهم ژنتیک که معمولا حتی بعضی وقتا میگن تو مقالات و کتب علمی که ما 80% در واقع مسئله ژن هستش.
بله
80% مسئله ژنی که ما نشناختیم ولی هستن، اما در حدود 10-15% موارد عللی که ما بهش میگیم علل محیطی هم هستن. علل محیطی میتونه اکتسابی باشد، مثلا وزن هنگام تولد زیر 1500 گرم، زود دنیا آمدن زیر هفته 26، اینا هم در واقع عللی هستن که ارتباط زیادی با در واقع بروز اوتیسم داشتن به خاطر همین، یا مثلا در مواجهه قرار گرفتن با فلزات سنگین، اینا عواملی هستن که اینا هم میتونن منجر به در واقع بروز اوتیسم بشن.
بله
ولی خب در مقایسه با عوامل ژنتیک بسیار کم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز می‌خوایم در مورد یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه با هم صحبت بکنیم. میدونید که کاهش وزن خب خیلی مشتری دارد به خاطر اینکه چاقی و اضافه وزن شاید مادر بسیاری از بیماری هاست. کبد چرب، سرطان ها، بیماری قلب و عروق، دیابت یا حتی بیماری های مانند آسم و بیماری های مثل آلزایمر و پارکینسون و مانند اینها هم ارتباطی با چاقی و اضافه وزن ممکنه داشته باشند. به همین خاطر هست که در خیلی از موارد شاید عمده مشتریایی که ارجاع میکنن به یک متخصص تغذیه کسانی هستن که میخوان کاهش وزن داشته باشن. قاعدتا اگر ما بیاییم و در مباحثی مانند این، مجالهایی مانند این فقط صحبت کنیم که انرژی دریافتی باید کم بشه، و شاید این رو همه مردم میدونن، من سعی خواهم کرد که به صورت کوتاه و شاید عنوانوار یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه رو توضیح بدم که در نهایت بتونه کمک کنه به افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. از مهمترین عواملی که میتونیم صحبت بکنیم برای کاهش وزن این هستش که بهترین کار اینه که ما غذای سالم بخریم تا غذای سالم بخوریم. من ندیدم واقعا کسی که غذای ناسالم بخره و این غذا در خونه استفاده نشه. پس یکی از بهترین جاها برای کنترل غذایی که ما روزانه داریم اون رو استفاده می‌کنیم، زمانی هست که ما اون غذا رو داریم می‌خریم. پس یادمون باشه زمان خرید باید بسیار با هوشیاری خرید کرد. دقت کنیم به لیبل‌های غذاها، اینکه مثلا ماستی که داریم می‌خریم پرچربه یا کمچربه، شیرش چطوره، آیا نوع میوه‌ای که داریم می‌خریم میوه کوچکی هست که فیبر بالا و قند کمتری دارد، یا میوه بسیار رسیده بزرگ و درشتی هست که قند بالاتری دارد؟ آیا نوع سبزیجاتی که داریم میخریم آیا رنگ نارنجی و قرمز دارد که مطلوبه؟ آیا گوشتهایی که میخریم گوشت چرب هست یا گوشتهایی هست که چربی کمتری دارد؟ با همین روال اگر ما بخوایم انتخابهای درستی داشته باشیم، قطعا این انتخابها به عنوان خریدمون به سفره سلامتی تبدیل خواهد شد که میتونه کمک کنه برای ما که بتونیم کاهش وزن داشته باشیم. توصیه میکنم که زمان گرسنگی خرید نکنیم. زمانی که ما گرسنه هستیم انتخابهای نادرست انجام میدیم. غذاهای شیرینتر، غذاهای چربتر و غذاهای ناخواسته تری رو خواهیم خرید. در مقایسه با زمانی که ما سیر هستیم که اتفاقا زمانی است که غذاهای سالم‌تر می‌خریم، مثل سبزیجات، میوه‌جات مناسب، غذاهای کم چربتر و متنوع‌تر. حتی توصیه می‌کنم که از قاشق‌های کوچیک‌تر که سنگین‌تر هم هستن استفاده بشه. سنگینی قاشق باعث میشه که ما حس پری قاشق بیشتری داشته باشیم و این تفکری که غذای بیشتری دریافت کردیم رو داشته باشیم. حتی در خیلی از موارد توصیه میشه از چنگال به جای قاشق استفاده کرد که خود این باعث طولانی شدن زمان خورانش ما و کمتر شدن دریافت غذای ما میشه. توصیه میکنم از بشقاب هایی که رنگ سرد دارن استفاده بشه، مثل آبی و توسی، در مقایسه با بشقاب یا رومیزی که رنگ شادتری دارن مثل نارنجی و قرمز. زمانی که ما از رنگ‌های سرد استفاده می‌کنیم دریافت غذایمون کمتر میشه. توصیه می‌کنم که هنگام غذا خوردن به تلویزیون تماشا نکنیم، با موبایل کار نکنیم، با کامپیوتر کار نکنیم و اگر واقعا لازم هست شاید یک موسیقی خیلی ملایم شاید بتونه آرامش ما رو بیشتر بکنه که خود اون آرامش بیشتر باعث کاهش دریافت غذایی خواهد بود. در صورتی که اگر ما در هنگام غذا خوردن داریم به فیلمی تماشا میکنیم که فیلم هیجانی هست یا فیلمی هست که توش قصه دارد یا حتی فیلمی هست که خیلی خنده‌دار هست، میتونه که دریافت غذای ما رو افزایش بده. پس بسیار توصیه میشه که هنگام غذا خوردن اجتناب بشه از این نوع برنامه‌های تلویزیونی. توصیه میکنم که تنها غذا نخورید، با دوستان و خانواده غذا بخورید که در این مورد کنترل غذا خوردنتون بسیار راحت تر خواهد بود. بنابراین چند تا توصیه که خدمت دوستان عزیز عرض کردم میتونه در طولانی مدت باعث کم شدن دریافت غذای ما و کاهش دریافت انرژی ما بشه که در طولانی مدت میتونه به کاهش وزن ما کمک کنه.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، در ارتباط با مریضی نسبتاً شایع اوتیسم برای ما صحبت کردند. گفتن که از هر 60-70 نفر تولد زنده در دنیا یک نفر میتونه مبتلا و مصاب به اوتیسم باشه و اشاره شد که یک اختلال در ایجاد روابط است، یک اختلال رشدی در مغز است که اینا نمیتونن ارتباط برقرار کنن یا ارتباط نامناسب برقرار میکنن. هم ارتباطات کلامی و زبانی اینها دچار مشکل است، ارتباطات اجتماعیشان، رفتاریشان، ارتباطات چشمی، در بازی کردن، در گفتار و صحبت کردن اینا تأخیر دارن و از این قبیل که توضیحات بسیار ارزشمندی داده شد. راجع به علت هم اشاره کردن که مهمترین علت ژنتیک و ارث است. داتا 15% هم گفتن که علل محیطی در ایجاد اوتیسم نقش داره، مثل وزن کم تولد که زیر 1.5 کیلو باشه، یکی زود به دنیا بیاید، یعنی زودتر از هفته 26 حاملگی ای به دنیا بیاید، یا یکی با فلزات سنگین طفل ارتباط داشته باشه، اینا میتونه عوامل سهیم در ایجاد اوتیسم باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. خب دکتر صاحب علیزاده، با توجه به صحبت ها و فرمایشاتی که راجع به نقش ژن و ژنتیک و اختلالات ژنی شما گفتین، اینال اگر یک مقدار در رابطه با ماهیت و ویژگی های اینمی مریضی، سیر شروع، امی پیشرفتش، پروسی پیشرفتش از نظر شدت و اینها بر ما معلومات بدین. یکی این که خود مریضی از نظر شدت و حدت چطور از یکسان است، یعنی فرق میکنه در افراد. در این ارتباط اگر یک توضیحات بفرمایین که آیا تمام مراحل و اقسامش غیر قابل کنترل است، قابل درمان هست، چی کارهایی باید صورت بگیره؟ ممنون میشیم.
خب ما توی یه تعریف کلی در مورد اختلال اوتیسم آوردیم. اولین صحبت این هستش که یک اختلال عصبی رشدی است. عصبی رشدی یعنی حتما یک ساختارها و عملکردهایی از مغز دچار آسیب شدن، حالا شدت خفیف تا شدت‌های زیاد، و رشدی یعنی که در دوران تکامل فرد هست.